سلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلعن عدائهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحدا من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدائهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. به لطف خدای متعال و عنایات ولیش امام زمان سلام الله علیه در جلسه 260 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام هست. قبل از آغاز سخن خواهش کنم که سرکار خانم مؤمن دو تا توضیح برای بزرگواران بدن. یکی این که چه کنند که در ابتدای ورود دوربینشون روشن نباشه و حداقل یکی از بزرگواران الان دستشون گرفتن جلوی دوربین بعد تا آخر جلسه اذیت میشن. راهنماییشون بفهمید که چجوری دوربینشون رو قطع کنن.
سلام علیکم. اولش که وارد میشیم یه صفحه مستطیلی بالای صفحه هست، روش علامت میکروفون دوربین داره. همون اول با زدن به میکروفون دوربین چون قطعش کنیم. وقتی هم که وارد کلاس شدن اگه دوربین اشتباها بازه، پایین سمت چپ علامت دوربین هست، دوربین که روش خط کشیده شده اونم بزنیم قطع میشه. حالا اگر نشد که با من در خصوص دیجی بله در تماس بشن این راهنماییشون بکنم.
ممنون از شما. خب ما در خوانش کتاب شریف مکیال مدتی است که الحمدلله در تأمل بر روایتی از وجود نازنین امیرالمؤمنین سلام الله علیه متوقفیم. بخش 4 که می شود جلد 1 کتاب قسمت حرف قاف در ذیل عنوان 9 قتل دجال. برخی از بزرگواران از PDF استفاده می کنند. یه دونه میکروفون روشنه ببخشید. بعضی از بزرگواران از PDF استفاده میکنن. اگر لطف کنند کسانی که متن رو در PDF دارند صفحش رو اعلام بکنند، برای کسانی که سخت پیدا میکنند راهنمایی خوبی خواهد. در این روایت ما توفیق پیدا کردیم 20 عنوان رو راجع به صحبت کردیم. جلسه قبل عنوان بیستم را از یک منظر دیگری به بحث پرداختیم و گفتیم یکی از ریشه های این معصیت و برخی معاصی دیگر تکیه مستقیم بر نگاه داره. بنابراین ما اولا به عنوان یک فردی که میخواهیم در مسیر رضای خدا و اهل بیت علیهم السلام حرکت کنیم و ثانیاً به عنوان مادران و نقش‌آفرینان بسیار مهم در خانواده و جامعه باید به نحوی مدیریت نگاه را به بچه هامون یاد بدیم. حتی گاهی اوقات باید این مدیریت نگاه را به همسرمون هم بیاموزیم. گاهی بعضی از شوهران عادتاً از روی اشتباه دائم وقتی بیرون از خانه‌ن چشمشون داره حرکت میکنه. ما نمیگیم قصد گناه دارن، نمیگیم تعقیب تصاویر معصیت میکنن، ولی چشم رهاست. چشم رها ایجاد گرفتاری میکنه. هیچ ارتباطی هم به این که همسر داشته باشه یا نداشته باشه نداره. نمیخوایم بگیم اگر همسر نداشته باشن در خلاصه ابتلاعاتشون و مشکلاتشون در جامعه هیچ اثری نداره. اینو نمیخوایم بگیم، ولی میخوایم بگیم چشم رها چه پیش از ازدواج باشه، چه پس از ازدواج باشه، چه پس از بچه دار شدن باشه، چه پس از عروس و داماد دار شدن باشه، چشم رها و مدیریت نشده درد سرآفرینه. یکی از درد سراش میشه گناه بیستم. و گفتیم که این گناه بیستم رو فقط شما در تصورتون و در ذهنتون نیاد که فقط این است که کسی به تعبیر متداول مثلا جامعه زندگیش رو رها بکنه، عاشق یک کسی بشود، برود، بعد به او پیشنهادی بدهد، حالا انشالله به خاطر بعضی از زمینه‌های مذهبی که داره مثلا خیلی هم به خودش فشار بیاره و نهایتاً بیفته توی چاهی. نه، این مراتب داره. یکی از مرتبه هاش اتفاقا هم مرتبه نگاهه. یعنی این معصیت که معصیت زنا بود و ما جلسه پیش بهش اشاره کردیم، این معصیت مراتب داره و منظور ما از این معصیت ارتباط غیر شرعی با جنس مخالفه. پس مدیریت نگاه را باید یک کسی به من، به همسرم، به فرزندم، به دیگران در جامعه، به شاگردانم، به دانشجویانم یاد بده. مدیریت نگاه با توجه به عموم آموزش‌های جامعه یاد داده نمی‌شود. حالا مادر خانم یاد نداد، مادر شوهر یاد نداد، بلد نبود که یاد بده، خب حالا وارد زندگی شدیم، دعوا که نمیخوایم بکنیم که، باید یه جوری از یه راهی این در زندگی ما حاصل بشه. یه مثالی اون جلسه زدم و گفتم که نقل است از مرحوم شیخ حسن علی نخودکی و پسرش. این مثالو کی یادش الان تعریف کنه برای ما؟
پسرشون گفتن که چرا نگاه کردی؟ گفتن یه صدایی اومد به سمتمون، صدا برگشتم، درسته؟
بله.
بعد گفتن که چرا آدم نگاه هر صدایی میاد به سمتش برگرده.
آفرین. بله، ببینید این یعنی آموزش مدیریت نگاه. باید من یاد بدم. حالا کی؟ چجوری؟ ببینید الان شما به بچه هاتون یاد میدید، مثلا میگید که مادر، پدر، هر جایی رفتی اگه مثلا کسی به یه چیزی تعارف کرد، خصوصا توی مثلا راه، توی اتوبوس، توی ماشین، توی سرویس، آدم نمیخوره اونی که بهش بدن. فوقش اگه رود نشد بگی نه خیلی ممنون، بگی بذار تو جیبت نخور. اگر اصرار کرد بخور، اتفاقا نخور اگر غریب است. اگه خیلی اصرار کرد، اتفاقا در برابر اصرارش مقاومت کن. مگه ما اینا رو یاد نمیدیم به بچه هامون؟ اونا در زمانی که در مقابل یه شکلات و نمیدونم آب نبات قرار میگیرن، اختیار کامل دارن، ولی من به عنوان پدر یا مادر باید یاد بدم. و قبلا در نوبتی به مناسبتی گفتیم، عرض میکنم من نصف سخن رو میگم، بقیهش رو بقیه بزرگوارانی که خاطرشون هست بفرمایند و تکمیل کنند. و توجه داشته باشید که خلاصه مشارکت فعال در کلاس منظورمون همینه. حالا یه نفری به جهت کمردرد، به خاطر مثلا سن و سال، به خاطر ضعف در عضله، نمیدونم به امثال اینها، خلاصه داوطلب انجام بعضی از فعالیت ها نمیشه، ولی این مغایرتی با این که در کلاس حواسم جمع باشه، سوالات رو جواب بدم، پاسخ بدم، در پاسخ به سوالاتم منتظر کسی نشیم. اگر در یه جلسه تمام سوالات رو یه نفرم جواب بده، توفیق اوست در کمک به اداره بهتر جلسه انشالله برای آموزش و انتقال مطالبی که مورد رضای صاحب الزمان باشه. قبلا گفتیم یک وسوسه‌ای گاهی اوقات پیش میاد، حتی گاهی این وسوسه رو آدمای اطراف ما میگن، غیر از اینکه در درون ما همین میجوشه و خلاصه شیطان یا نفس ما را در این فضا قرار میده، دیگران هم گاهی به ما میدن، میگن بابا تو که خودت عامل نیستی، تو که خودت در مدیریت چشم و نگاه هنوز ناتوانی، نمیخوام بگیم دنبال معصیتی، ولی هنوز ناتوانی، تو که خودت گاهی ازت غیبتی سر میزنه، تهمتی سر میزنه، تو دیگه برای دیگران توصیه نکن. پاسخ این رو یه بار ما گفتیم، جواب چی بود؟
سلام استاد.
سلام علیکم.
صبح شما بخیر.
سلامت باش.
ببخش من اینطور یادمه که شما فرمودین درسته که خود آدم عامل نیست، ولی نگفتنشم و حالا امر معروف کردنشم یک کار اشتباه دیگه است. که این دوتا درسته که خوب آدم خودش هم عامل باشه، ولی باید اون کارم انجام بده، وظیفه گفتن و ابلاغ هم داره، وظیفه انجام هم داره، که اگه ما هر کدوم بتونیم انجام بدیم باید اونو انجام بدیم.
ما دو تا وظیفه داریم در برابر معروف، یکی عمل به معروفه، یکی امر به معروف یا نشر معروفه. نه دو تاست، من باید هر دو وظیفه رو انجام بدم. قرائت در نماز یه وظیفه است، رکوع صحیح در نماز یه وظیفه است، سجده در نماز یه وظیفه دیگه است. نمیشه کسی بگه من چون قرائتم خوب انجام نمیدم دیگه حالا سجده رو انجام ندادم، طور نمیشه دیگه. باید قرائتتو تلاش کنی درست کنی، باید رکوعتو خوب به جا بیاری، ولی سجده رو باید انجام بدی، خصوصا در مقام پدری و مادری. این جمله غلط است، قطعا غلط است، 100% غلط است. اگر یک پدری یک مادری برگرده بگه آقا میبینی مثلا بچه من الحمدلله یه توجهاتی به نماز داره، الحمدلله توجهاتی به حجاب داره، الحمدلله توجه، من در طول عمرم یک کلمه به او نگفتم نمازتو بخون، این جمله 100% غلطه. معناش چیه؟ یعنی آقا من وظیفه قطعی که به گردنم بوده در امر به نماز و دعوت به نماز و توجه دادن به نماز انجام ندادم، حالا الحمدلله بچه من داره نمازشون میخونه. ببینید تو اون نمازشون میخونه یه وظیفه هستی که شما وظیفه آموزش دارید. حالا یه نفر میگه آقا من بچه‌م الحمدلله اهل نمازه، مثلا تذکر مستقیم لازم نداره. باشه، یکی از امر معروف ها اینه که شما بتوانی نماز او رو مراتبش رو ببری بالاتر. بعضی از شوهرانی که کاهل نمازی میکنند متاسفانه یا متقابلن بعضی از خانم ها هم، منتها حالا خانم های متدین معمولا این توجهشون بهتره، ولی همسران گاهی اوقات با وجود تدین یه کاهل نمازی هایی دارن. خب بالعکسش هم خانم ها هم متدینن، خدای نکرده هم جلو نامحرم آرایش میکنن، هم وقتی میخوان برن بیرون از خونه و جلوی نامحرم ها و توی مجامع نمیدونم عطرم میزنن، بعد خوشوبش هم میکنن. بالاخره هر کدوممون یه ضعفایی داریم، باید مراقبت کنیم. شوهری که کاهل نمازه، شما ممکنه بگید آقا من الان نمیتونم مستقیم بهش بگم، لجبازی میکنه، تندی میکنه، فضای خونه رو به هم میریزه. ممکنه ها، نمیخوام بگم وظیفه آدم رو سهل میکنه لزومن، ولی خب حالا من چه راه دیگری برای تقویت وضع نماز همسرم دارم؟ و هیچ کس دیگه، حتی مادرش پدرش خبر نداره از کاهل نمازی او. تنها کسی که خبر داره و میتواند انشاءالله به لطف خدا اثری بگذاره منم. حالا ما چیکار کنم؟ خب بابا همین سوال دیگه، همینو باید برید از اهلش، از متخصصش، از عالمش، از کتابی، از فایلی پیدا کنید، رها نکنید. نگید خب الحمدلله بالاخره گاهی اوقات نماز ما قضا میشه، خب اونم قضا میشه، خب به هم دیگه میخوریم در تخته. که حرف نشد. من وظیفه دارم مواظب بشم نمازم قضا نشه، وظیفه دارم او رو امر به معروف کنم، نمازش رو بهتر کنم، وظیفه دارم نسبت به نماز بچه هم دغدغه داشته باشم، بیدارشون کنم و امثال اینها. پس در اینجا سخنمون این بود که اگر میخواهم مدیریت نگاه به کسی بیاموزم، خصوصا وقتی در مقام همسر و فرزند هستم، و اگر من برای این آموزش تلاشی نکنم و کوتاهی کنم، کس دیگری در جریان نیست، کس دیگری نمیتواند این کار انجام بده، من وظیفم انجام بدم و اگر هم خودم نسبت به انجام این وظیفه کوتاهی هایی دارم، اونو باید خودم برای خودم درست کنم. این سلب مسئولیته. از امر به معروف و نهی از منکر نسبت به دیگران نمی کنه. الحمدلله در زمانی هم هستیم که کتاب فراوانه، پی دی افش هست، جزوات کوچیکی هست راجع به مدیریت نگاه، داستانهای مدیریت نگاه، کتاب راجع به حیا، حیای چشم و امثال اینها. آدم اینا رو می خونه، یاد می گیره، چگونه گفتنش هم فکر می کنه، در موقع خوب منتقل میکنه. سوال دیگر و داوطلب دیگری برای پاسخ، ما 5 نوع حیا داریم. اون 5 نوع حیا کدوم هست؟
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم،
روزتون بخیر.
سلامت باشین.
من البته در صحبت قبلی نبودم. این حیا مربوط به 5 حسه؟
بگین ببینیم چیه.
حیای چشم، گوش، زبان، که آدم هر چیزی رو نگه، هر چیزی رو نشنوه. یکم حیای تماس یا لمس، موقعی که میخواد چیزی رو به کسی بده تماسی با نامحرم نداشته باشه.
حیای در مراوده داشته باشه. پس بزرگوارانی که میخوان یادداشت کنن، برای اینکه خانم شیروانی پور دارن تو بیان میکنن، ما یه حیای در چشم داریم که همون مدیریت نگاه میشه. غضوا ابصارکم. یه حیای در سمع داریم، یعنی شنیدنی ها. یه حیای در زبان و کلام داریم. یه حیای در مجالست داریم، یعنی ما در نوع مجالستمون، شکل نشست و برخاستمون با نامحرم باید با حیا باشیم. و پنجمیش که شاید یه وقت بعضی از قلم بندازن، حیای خانم شیروانی پور فکر کنید چیه؟
در اون که در با پاش هر کجایی نره، هر کاری رو انجام نره، چیز نکنید،
این
به هر جایی نره.
یه خورده این ادبیاتش در قرآن با این ترجمه‌ای که شما میگید یه تفاوت کوچیکی داره، بهش میگن حیای معشیه، یعنی با حیا را رفتن، نه اینکه به مثلا محل معصیت داره، نه اصلا با حیا راه رفتن خودش یه نوعیه. همون جوری که بعضیا، خیلی ممنون اش خانم مشارکت فرمودین، همون جوری که بعضیا در کلامشون خطاهایی میکنند و کم حیایی هایی میکنن، در مدل راه رفتنشون هم همین اتفاق میفته. پس ما اگر جلسه ای نوبتی پرسیدیم، گفتیم پنج نوع حیا رو بفرمایید، دیگه بزرگواران انشالله در ذهنشون سپردن و با اصطلاح میگویند. الان اگر بخواد ببینیم کی نوشته که از قلم نیفتاده باشه، اگه کسی جا مونده تکمیل بکنه، یه نفر این نوشتهشو بخونه. پنج نوع حیاست. حیای
سلام استاد.
سلام علیکم.
حیای شما بخونید. مدیریت نگاه قضا و افسار ها، حیا در سمع، حیا در کلام، که نحوه صحبت کردن تو صاحب تحریک نباشه، حیا در مجالست، در اینکه چه جوری نشست و برخاست میکنید، حیا در مشی، در مدل راه رفتنتون.
بسیار خوب، خیلی ممنون. خانم صالحی هم سلام کردن که بفرماین، دیگه صدا در صدا شد، اشکال نداره، انشالله در فرصت دیگری ایشون هم همراهی و مشارکت میفرماین. خب، ما با این مرور میایم سراغ معصیت 21، معصیت 22 و معصیت 23. من میخوام اگر خدا لطف بکند این جلسه این سه تا معصیت را بگویم، البته به یک نحوی متفاوت از اون چیزی که ممکنه در ذهن بزرگواران باشد. دو تا دست بلند شده برای سوال. خانم نوری بفرمایید.
سلام استاد، روزتون بخیر.
سلام علیکم.
ببخشید این که فرمودید، حالا این که ما خودمون به یک کارهایی مثلا پایبند نیستیم، اما خب وظیفه این فرد مسئولیت نمیکنه برای امر به معروف اینا از ما، این در مقابل اون آیه که از قرآن میفرمه لما تقولون ما لا تفعلون، اینا چجوری کنار هم گرد میان؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم. شما این آیه رو، شمارش رو پیدا کنید و سورش رو، بعد ما مراجعه میکنیم. بعد ما مراجعه میکنیم به روایات زیلش، توضیحش رو با هم دیگه میبینیم، بعد انشالله اون نقطه جمع‌بندیش رو بیان میکنیم. شما سوره و شمارش رو اینجا تایپ بفرمایید، من میبینم، بعد با هم دیگه نگاه میکنیم. بله، سرکار خانم صالحی هم سوال دارن، بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام.
استاد بخشید، یکی از دوستان در قسمت چت تایپ کردن که ودا و تمشه فل ارز مره ها، این فکر میکنم برای با غرور و تکبر رو رفتم بود، یعنی
بله.
برای این موردی که برای خانم ها میگن یه آیه دیگه هست.
بله بله،
الان از خاطرم رفته. ولی
اون آیه که منظوره آیه ایست مربوط به دختران جناب شعیب که وقتی میخواستن راه بروند، در واقع نوع راه رفتنشون و شکل ارتباطشون با جناب موسی با حیا بود. این تذکر شما بجاست. اون ولا تمشی فی الارض مرحا اون یه مفهوم دیگری هم دارد، ولی به هر حال می شود گفت که اون هم یه تعلیمی راجع به نوع راه رفتن. فقط بزرگواران یه اشتباهی رو نکنن یه وقت، و اون اینه، یه وقت آدم ممکنه اشتباه کنه. ببینید، حیا این نیست که من به اصطلاح به سمت گناه نرم، یا عرض به خدمت شما که گوشم گناه نکنه. خب اون که گناهه، اون دیگه حیا نیست. حیا یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات یه عبارتی، یه لحنی، یه نوع راه رفتنی، این معصیت نیست ولی دور از حیاست. ببینید، در نوع نشستن یه وقت، حالا این شما رو به وسواس در نشستن نندازه ها، ولی مثال میزن. ببینید، بعضیا خیلی باز میشینن، بعضیا جمع و جور میشینن. نمیخوایم بگیم باید منقبض باشه، یعنی مثلا وقتی میشینه همه عضلاتش رو فشار بده، نه، ولی نوع نشستن یه فرد با حیاست، نوع نشستن گاهی یه فرد کم حیاست. یکی از مثالهایش که میتونید تو ذهنتون تصور بکنید، معمولا عکساییه که سر سفره به اصطلاح عقد قبل از خوانده شدن عقد دارید. بعضی حالا تصویری دارند، یا توی منزله یا توی جایی هست که خلاصه هنوز خطبه محرمیت رو نخوندن. دقایق قبلی که مثلا قرآن دستتون دادن، چجوری نشستید؟ معمولا اون مدل نشستن، معمولا یکی از مدلهای با حیا نشستن. در خواستگاری ها جلسه اول و دوم نه، گاهی خانم ها خیلی منقبض میشینن، خب دلشوره دارن نگران، ولی بعد که یه خورده رفت آمد می شود و یه خورده احساس آرامش میکنن، بعضی از خانما کم حیا می نشینن، بعضی از خانما خیلی با حیا می نشینن. و این یه نمونه ایه. پس بحث حیا بحث گناه نیست. برای همین اونجام عرض کردم، گفتم اینجوری نیست که مثلا بگیم آقا با پا به سمت محل معصیت حرکت نکن. نه، معصیت که معصیته، حیا یه درجه بالاتری دارد، مدل نشستن یه درجه نیکوتری دارد، مدل پوشش یه درجه نیکوتری دارد. گاهی اوقات شما در پوشش نسبت به مثلا حالا داماد یا فرزند یه مراقبت هایی نکنید، معصیت نیست. البته منظورم روشنه، حالا منظورم این نیست که اون مراقبت ها دیگه حد اقل هست، نه، ولی بالاخره گاهی مراقبت های آدم نکنه معصیت. مثلا فرض کنید حالا موی شما بیاد بیرون در مقابل دامادتون که معصیت نیست، ولی بعضی از خانوم ها درجه حیا و مراقبتشون یه جوریه که مثلا یا تا سالها یا همیشه اصلا مثلا یه روسری سرشون میکنن وقتی دامادشون میاد. بعضی ها کم حیایی میکنن، یه لباس های بد زنندهی که مثلا گاهی اوقات آدم برای شوهرش نمیپوشه، میگه این مال مهمونه، اینا رو مثلا جلوی دامادشون، جلوی برادرشون، جلوی برادرزاده های بزرگشون میپوشن. اینا کم حیاییه. این لباس اگر قرار بشه پوشیده بشه، مال همسر است، حتی گاهی اوقات مال پسر نوجوان تو خونه ما نیست، چه برسه برای داماد. کم حیایی یعنی این. حالا آیا بالاخره، ببینید، با اون که با معصیت باشه تفاوت قائل شدم، یه موقع یه لباسی اصلا معصیته، پوشیدن این لباس معصیته، یه موقع شما میگید نه آقا این همچی خیلی کم حیا پوشیده. بعضی از بزرگترهای جمع حداقل میدونم اینو میگن، حالا نمیدونم این ادبیات به نسل جوانتر چقدر منتقل شده، میگن بعضی از خانم ها تو عروسی ها لباس های مثلا از رو بی‌حیایی میپوشن یا رو کم حیایی. خب من مجلس زنونه نبود، مگه مجلس عروسی ها؟ میگن چرا، اونجا که همه به هم محرمن، نامحرمی انشالله نیستش. ولی خانوما بعضیا کم حیا میپوشن، بعضیا با حیا میپوشن. این یه توضیحی برای تفکیک این سخنی که داشتیم. خب اب نداره من در مقابل سوال اگر فکر کنم که اون سوال میتونه به جمع و آموخته هامون کمک بکنه مقاومتی ندارم. بنابراین با اجازه شما این سوالی که سرکار خانم نوری پرسیدن رو با همدیگه یه مقداری بررسی میکنیم. خانم صالحی دستتون بالاست، فرمایش دیگه ای دارین یا دستتون بالا مانده؟ بسیار در خدمت. بزرگواران این صفحهی که براتون میآورم را نگاه کنید. ضمناً ما با این سوالات و این تلاش ها میکوشیم که خلاصه یه مهارت هایی را هم بهتر بیاموزیم. آیه 2 سوره مبارکه صف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. همه تصویر رو دارن ان شاء الله؟ بسیار. ببینید ما اولین کاری که میکنیم اینه که بریم ببینیم روایات ذیل این آیه ما رو به چه چیزی راهنمایی میکنه. میخوام متوجه شیم، میخوام یاد بگیریم. ما بیان کرده ایم که بله باید در آیات مبارکات قرآن با تأمل و دقت قرائت نمود، اما تدبر در قرآن را معنی کردیم. تدبر در قرآن یعنی چی؟ سلام علیکم. سخن اصلش درسته، ولی منظورم این است که شما از تدبر معنایی را، از معنای لغوی تدبر می توانید استفاده بکنید که بعد نتیجهش میشه فرمایش شما.
بله، چی دوست فکر میکنم فرمایش از ماده دبره هست، معنی پشت چیزی رو گرفتن.
بله،
حالا به عبارتی میشه در واقع ما پشت حالا روایات این درک کنیم آیات قرآن رو.
در واقع معناش این میشود که تدبر در قرآن بکنید، یعنی شما بر اساس نظر خودتون قرآن رو توضیح ندید، شما دنبال رو باشید، شما پیرو باشید. تدبر در قرآن از ریشه دبره یعنی پشت، دبر یعنی پشت، از ریشه دبره یعنی شما پشت وحی حرکت کنه، خودت نظر ندید. خب حالا نگاه کنیم ذیل این آیه چه مطلبی نوشته شده. حدیث اول، اگر یه وقت حدیث دیده نمی شد یا تصویر رفت من بگید، چون من تصویر جلوی چشمم بازه، تصویر کلاس رو ندارم. امام صادق علیه السلام فرمودند و قول و وعده مؤمن به برادرش نذر اوست که کفاره نداره. نذر اگر به صورت شرعی باشه، اگر کسی نخواد عمل بکنه، کفاره داره. ولی حضرت فرمودن قول به مؤمن، اگه یه کسی وعده داد گفت من اینو بر شما میخرم، من شما رو اینجا میبرم، من با شما این همراهی رو میکنم، نوعی نذره که کفاره نداره. هر کس در این وعده خلف وعده کند، وعده الهی را زیر پا نهاده و در معرض خشم خدا قرار میگیره. چرا؟ چون خدا در قرآن دستور داده است که یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. پس اینجا یکی از مفسران قرآن در توضیح این آیه فرمودند از مصادیقی که باید برای این آیه توضیح داد این است که کسی به مؤمنی وعده ای بدهد و به اون وعدش عمل نکنه. یه پرانتز کوچیک، خصوصا برای بزرگوارانی که زیر 30 سالن و در جلسه ما هستن، چون اگه آدم بشه 35 سالش بعد میگه من بعضیاشو یادم رفت، وقتی میشه 40 سالش میگه بیشترشو یادم رفت، وقتی میشه 50 سالش میگه اصلا کی گفت کی شنید. من در هنگام خواستگاری یه وعده هایی به همسرم دادم، چه آقا چه خانم. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. تو وعده دادی که این گونه باشی برای همسرت، چرا نیستی؟ لمقتهی تعرض، تو در معرض خشم خدا قرار گرفتی، چرا به وعدت عمل نکردی و نمی کنی؟ آخه خواهرم اینا اینجوری گفتم، باشه. آخه داداشم اینجوری قرار گشته با خانوش، باشه. تو با خانوش اینجوری قرار گشتی، باید عمل کنی. به بچه هامون باید یاد بدیم که نباید تو خواستگاری یه حرفایی بزنی که بعدن بهش عمل نکنی. نمیخوای عمل بکنی؟ نگو. عکسش هم میتونی نگی اگه ازت نپرسیدن. کسی بهت نمیگه چرا این وعده ندادی، ولی وقت وعده دادی باید عمل کنی. روایت بعدی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده که ای پسر مسعود، از کسانی مباش که بر مردمان سخت میگیرند و بر خیشتن آسان. خدای متعال میفرماید لم تقولون ما لا تفعلون. این خصوصا راجع برخی از آقایون هست، توی مجلسی میرن، توی جلسه میرن، یه دوتا تذکر راجع به برخی مراقبت ها دریافت میکنن، اصلا انگار اینا مخاطب این بحث نیستن، تمام همتشون رو میذارن از بچه 6 ساله و دختر 15 ساله و دختر 25 ساله و همسر 30 ساله و 40 ساله فشار بر اینها که شماها اون تذکری که من تو جلسه دریافت کردم باید عمل کنید. ولی به خودش که میرسه میگه بابا خدا حالا رحیم، این که واجب نبود که، حالا مستحبی بود، تذکری بود. عجبا. روایت بعدی امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. این آیه یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله را مورد خطاب قرار می‌دهد که به رسول خدا وعده دادند که او را یاری می‌کنند و با دستور او مخالفت نمی‌کنند و عهد خود را درباره امیرالمؤمنین نمی‌شکنند. خداوند می‌دانست که آنان به آنچه می‌گویند وفا نمی‌کنند، پس فرمود لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خداوند آنان را به اعتراف خودشون و اقرار خودشون مؤمنین نامید گرچه راست نگفتند. پس به یه عبارتی اینکه بعضی ها دنبال این میگردن که آیات علوی قرآن، آیاتی که درباره امیرالمؤمنین در قرآن کجاست، یکی از آیاتش همینه. الذین وعدوا، عبارت عربیش رو دقت کنید، من براتون رنگی میکنم که ببینید. الذین وعدوا ان ینصروه ولا يخالفوا امره ولا ينقضوا عهده. خب در چی؟ وعده دادند یاری کنند، وعده دادند با اون مخالفت نکنند و عهدشون رو نشکنند، در چی؟ فی امیر المؤمنین علیه السلام. میریم آخرین روایتی که در سایت الوحی در ذیل آیه 2 از سوره مبارکه صف آمده. ابن عباس نقل کرده است که گروهی از مؤمنان قبل از واجب شدن جهاد می گفتند دوست داریم اگر خداوند ما را به محبوب ترین اعمال در نزد خود راهنمایی کرد با آن عمل کنیم. در نتیجه خداوند آنها را آگاه کرد که برترین اعمال ایمان به دور از شک و جهاد است، ولی گروهی آن را نپسندیدند و بر آنها سخت شد و سستی نموده و از آن دوری کردند. در نتیجه این آیه نازل شد. حالا خانم نوری شما جمع کنید بین روایات و عرضی که ما داشتیم به عنوان یک تذکر فقهی و به اصطلاح دستور عملی.
راستش حالا من اینجوری که برداشت کردم اینکه الان بحث نیت اینجا خیلی مطرح شد که اگر نیت خالصانه باشه در واقع اون حالا اون امر به معروفی هم که ما داریم نتیجه خودش رو خواهد گذاشت، هرچند که خودمون حالا به اون اندازه 100% عامل نباشیم.
خب اجازه میدین که یکی دو نفر دیگه هم به ما کمک کنن در جمع این بحث، ببینیم بقیه چجوری توضیح میدن. عزیزم فهمون بعد بزرگوار دیگری دوست دارن مشارکت بفهمن در جمع این سوال و روایاتی که ما خواندیم با هم دیگه در ذیل این آیه چه راهنمایی میکنن؟
ببخشید میتونه این باشه که وعده‌ای داده به وعده‌اش عمل کنه. حالا اون وعده همراهی حضرت رسول جایی حالا هر جایی معنی مختلفی داشتی، حالا این روایات حالا بعدش این بود که وعده‌ای داده شده ولی تو عمل باهاش روبرو شده اون وعده عمل می‌کرد.
یعنی با فرمایش شما در واقع پاسخ این سوال که شما گفتید ما امر به معروف کنیم و نهی از منکر کنیم، با اینکه قرآن میفرماید که لم تقولون ما لا تفعلون چجوری جمع میشه، پاسخ شما چی میشه؟ و
اصلا به نظر
زمینش
متفاوت بود، اون وعده داده اون وعده بود، حالا نمیدونم
جواب درست همینه که شما میفرمایید. حالا من جمله بندیاشو اصلاح میکنم یه خورده. اصلا آیه را مبینان قرآن این جوری که ما از ترجمه میفهمیم و بعد گاهی اوقات برای هم دیگه بیان میکنیم و بعد خاله بزرگمونم به ما میگه تو که چادرت داره خودت لیز میخوره، چرا به خواهرت یا دخترت میگی چادرتو محکم بگیر و امثال اینا، اصلا منظور این آیه را مبینان قرآن این بیان نمیکنه. نمیخوایم بگیم این معنای ظاهری قرآن در واقع نیست، نه، معنای ظاهری قرآن میگه که آقا شما در مرحله اول توجهت به خودت باشه، وقتی یه چیزی میگی سعی کن عمل کنی. اگر توی جمع دوستان اهل بیت تذکر میدی به این که سعی کنید نمازاتون بدون دعای بر فرج حضر نباشه، خردمند اگر تو این حرفو زدی هشدار است به تو که تو خودت هم عمل کن، نه این که نگو چون عمل نمی کنی. حالا که گفتی خودت هم پایبند باش، تلاش کن. ولی توضیحی که در ذیل این دادن یه فضای دیگه است. بعد شما نگاه کنید آیه بعدش کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خشم بسیار خدای متعال. پس این نشون میده که این خشم بسیار باید یه توضیحی داشته باشه. اینجوری نیست که حالا که خودت به دخترشون بعضیا میگن زمین که حالا که خودت تکلیفش انجام ندی بچه رو داداشت میگه پشت تکلیفش انجام بده، تو که داشتی یه چیزی میخوردی آشغالش هم بغل دستت گذاشتی حق نداری به داداشت بگی که آشغالش رو بده برو. اونجا جمله قشنگ دور از عصبانیت یک مادر فهیم مسلط حواس جمع اینه، میگه آفرین دخترم، چقدر خوبه این تذکری که به داداشت دادی رو یه بار دیگه هم بگی که خودت هم که بلند شدی آشغال سوی تو برده، من از تو به خاطر تذکرت قدردانی میکنم، تمسخرت نمیکنم. بعضی از ماها خیلی این حرفو شنیدیم، البته خیلی بستگی به فرهیختگی فامیل داره، چون در دورانی که ماها مثلا بزرگ میشیم بیشترین تعاملمون با همین فامیل و اقوام و بزرگترا و مادر بزرگ و خاله و عمه و این حرفاست. بسیار شنیدیم، برای چی میگی؟ خودت باید عمل کنی اول. در حالی که همینو اگه با یه ادبیات قشنگ آدم بتونه به بچهش بگی آفرین علی جون، حالا که برای خودت آب آوردی چقدر خوبه مثلا برای داداشتم آب بیاری، چقدر قشنگه. بعضی ها سر این اینقدر حرفایی به خودی میزنن، دیروز تو گفتی آب بیار اون براد آورد، حالا الان بهت گفته آب بیار نمیاری، برای چی خودت یه حرفی رو زدی که عمل نمی کنی؟ برای اونایتون که دو سه تا فرزند دارین و تو خونه هست، ببینید چقدر انرژی بی خودی با جملات منفی صرف میکنین، آخرش هم خودتون یا باید بلنشین بین اون لیوان آبو بیارین، یا یه نفر اونجا اون کوچیکتره با خلاصه ار رو ور رو دعوا و یه لگت به این و بعدن اون تلافیشو میخواد سرش در بیاره مداد اونو به هم داره، و در حالی که اصلا این روی کرد ایراد داره.
ببخشی داستان.
بله بفهم.
این مورد نماز که بعد از نماز ازتون دعای فرج رو بخونی، اون نکتهش رو میشه مجددا بفرمایید؟
بله، عرض کردم که مداومت بر دعای برای فرج امام زمان علیه السلام در مواقعی که وعده استجابت دعا داده شده است، این یه تذکر خوب مهدوی است. بعد شما میگید آقا میشه بگید ریشه قرآنی و روایش کجاست؟ شما گفتیم آقا اگر ما یه جایی حرفی زدیم براتون آشنای با مبانی روایی نبود بگین، اگر اشتباه گفته بودم اصلاح میکنم، اگر نظر شخصیم بود میگم آقا نظر شخصیم بود ببخشید اشتباهی به روایات استنادش دادم، اگر هم روایتی داشت براتون بیان میکنم. ما در روایات داریم که هر نماز واجبی، هر فریضه ای یه دعای مستجاب داره، یه دعای مستجاب داره. بنابراین اگر کسی خودش رو عادت بدهد که بعد از نماز دعای بر فرج امام زمان بکند، حالا به هر ترتیبی، بعضی انواعش رو قبلا هم گفتیم و صحبتای کردیم، به هر ترتیبی خودش رو بر این مقید بکنه، دعای مستجابش در واقع شده دعای بر فرج امام زمان سلام الله علیه. حالا اگر میگن قنوت نماز، سجده نماز، رکوع نماز از موقعیت‌های تقرب به درگاه خدا، استغاثه به درگاه خدا، التجاء به درگاه خداست، خب اگر کسی در اون موقعیت‌ها دعای برای سلامتی، دعای برای فرج امام زمان، دعای برای شادی دل امام زمان بکنه، چقدر خوب و ارزنده است. تا اینکه آدم مشرف شده مثلا مشهد، بعد که برمیگرده خدا نکرده داداشش بگه خواهر یاد ما کردیم، که ای بابا راستشو بخوام بگم نه اصلا یادم رفت به حضرت سفارش تو بکنم، نمیگه چه خواهر کم معرفتی، من در حالت سجده قرار گرفتم، در حالت رکوع قرار گرفتم، در حالت قنوت قرار گرفتم، در اون حالت اوج انشاء الله. حالا با همین نمازایی که بعضی موقع هم مثل نمازای بنده دست و پاش شکسته، در حالت اوج قرار گرفتی ولی یادی از ما نکردی، یادی از دل غمدیده امام زمان نکردی، یادی از آرزوی حضرت زهرا برای فرج زودتر امام زمان نکردی، کم معرفتیه. گفتم این تذکره، حالا این تذکر اگه به برادرم بدم، به خواهرم بدم، به همسرم بدم، خودشونو مقید کنند، مثل سلام بر حسینی که بعد از آب خوردن انشالله همت دارید که به بچه ها یاد میدین، گاهی اوقات مثلا آب رو مینوشد داره میره، شما به جایی که تذکر بدین میگین سلام الله علی حسین، یا میگین سلام بر حسین. به همین ترتیب نمازش که تموم شد، شما حالا این ور نشستید رو مبل یا تو آشپزخونه اید یا خودتون سر سجده خودتونین، بلند میگین که خدایا به برکت این نمازی که آقا مهدی ما خونده، دعای مستجابش رو فرج امام زمان قرار. بعضی بچه ها، بعضی نوجوان ها مثلا میگه نه با خودم میخواستم راجع به درس هم اینجوری باشه، شما میگی خدایا شاید پسر من خیلی ندونه برکت دعای بر امام زمان چیه، کوتاهی من، اشتباه من، خدای منو ببخش، خدایا به برکت این دعایی که بعد از نماز برای فرج امام زمان کرد، خدای تو همه درساش، تو همه امورات زندگیش در مسیر رضای خودت موفقش. اینم یک حاشیه به اصطلاح تربیتی که با فرمایش شما رفتیم حاج خانم حاجی مولا علی. البته یه وقت اگه حاجی هم نبودین اب نداره ها، ما به احترام میگیم حاجیه. یه وقت فکر نکن منظور
حاجیه. حاجی هستم.
حاجی هم هستین. خیلی خوب. گفتم یه وقت بعضی ها فکر نکنه سنشون رفته بالا.
خواهش میکنم. نه فامیلیم حاجی مولا علی هستش. از بیاناتتون خیلی خیلی استفاده کردم، ولی جسارتا منظور سوال من راجع به اون جمع‌بندی روایتی بود که فرمودین توجه به خودمون باشه و فرمودین که اگر بیایم به عزیزانمون بگیم بعد از نماز دعای فرج رو بخونیم، اول باید خودمون عمل کنیم، بعد این نکته بعد از خودمون عمل کنیم که فرمودین اگر نکردیم، این قسمتش برای من
الان اینم با کمک دوستان میگیم. خیلی ممنونم که وقتی ابهامی هست میفرمایید. حالا من این تیکه سوال شما رو میذارم گردن سرکار خانم خاتمی که میخوان سوال بپرسن. این تیکه سوال خانم حاج مولا علی رو اگر میتوانید پاسخ بفرمایید.
سلام علیکم. من سوالم این بود که این بعد نمازها این صلوات که میفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، همین شامل دعا کردن میشه دیگه؟
بله بله بله. و گفتیم خودمون رو عادت بدیم تو اون جلسه که صحبت کردیم، خودمون اگه عادت کنیم، چون گاهی اوقات آدم حواسش پرد میشه از تسبیحات، گاهی یه بچه‌ای داره صدا میزنه، گاهی یه نفری زنگ میزنه، آدم عادت کنه که الله اکبر رو که گفت بلا فاصله صلوات با وجل فرجه هم بلن عداه هم بگه، این دعای بعد نمازشه. حالا یه وقتایی هم طولانی تر تو سجده نشست میگه خدایا ما اون موقعی که زودی بلند میشیم این صلواته همون دعا مونه ها، شما خلاصه اینو به حساب ما بنویس. حالا سوال خانم حاج مولا علی هم میتونین جواب بدین حاج خانم خاتمی؟
چی بود نکتش من؟
خانم حاج مولا علی یه بار دیگه همون قسمت پایانی سوالتون رو بگین، خانم خاتمی کمک کنن برای پاسخ.
عزیزم اینکه استاد فرمودن که برای عمل کردن اینکه توجه به خودمون باشه، اگر که بعد از نماز مثلا به بقیه بخوایم بگیم که بعد از نمازتون دعای فرج رو بخونید، اول باید خودمون عمل کنیم، ولی حالا اگر کسی عمل اگر خودمون عمل نکنیم ادامهش چی میشد؟
ایشون فهمیدن که اگر که عمل هم نمی کنیم تذکرش همون توضیح دادن که امر معروف دو وجه داره، یکیش خودمون عمل کننده باشیم، یکیش هم تذکر بدیم. حالا اگر هم عمل نمی کنیم تذکرش رو بدیم، انشالله خودمون هم عمل کننده میشه انشالله. من اینطور
بله بله بله، من حال فهم شما رو تکمیل میکنم. یعنی عرضمون این بود در نتیجه اون جمله اولیه شما که تو سوال گفتین حاج خانم باید اصلاح بشه. خانم حاج مولا علی ببینید، نباید بگیم ما گفتیم که مثلا اگر عمل نمی کنید پس نگید، اینو نگفتیم. ما گفتیم خیلی خوبه که آدم وقتی میخواد تذکری بده خودش هم عامل باشه، این خیلی ارزش داره، این خیلی مهمه. اما اینجور نیست که بگیم حالا اگر من امروز بعد از نماز ظهرم یا بعد نماز صبح هم توجه به خواندن ترغیبات نکردم، ولی موقعیتش هست که من خواهرم، برادرم، فرزندم رو به خواندن ترغیبات تشویق بکنم، خب این کار انجام بدم. منتهی به این معنا نیست که اگر من گفتم و عمل نکردم دارم کار اشتباهی انجام میدم. بله آدم خودش هم عمل بکنه قطعا هم اثرش بیشتره، و همون که بیان بکنه یکی از انگیزه هایی که با من که به اینا گفتم خب خودم عمل کنم، این منظوره. خب پس خانم نوری با کمک فرمایشات که بزرگواران داشتن ما تونستیم این جمع‌بندی رو بکنیم که یک، این آیه مغایرتی با اون امر و اون دستور فقهی نداره و بر اساس توضیح راویان و در واقع کسانی که روایات اهل بیت رو ما رسانده اند، اهل بیت این آیه رو به اون معنا توضیح ندادند که این حکم فقهی زیر سوال بره، چون یه حکم فقهیه که آقا شما دو تا وظیفه داری، هم باید نماز ظهر تو بخونی هم عصر تو، اینجوری نیست که اگه یکی نخوندی اون یکی از ثابت. و در پایان هم من یه جنبندی کردم، گفتم اگر به ظاهر آیه هم توجه بکنیم داره به ما این تذکر رو میده، ای همون جوری که تو مثالای تربیتی گفتم، ای پسر خوبی که در بیان خوب بیان میکنی، در عمل گاهی نقص داری، اون نقص در عمل تو جبران کن. ولی گفتم آیه بعد که بحث غضب خدا و خشم خداست، به اون روایاتی که در تبیین آیه آمده نزدیکتره، خصوصا اون روایتی که راجع به امیرالمومنین بود، کبر مقتن عند الله، شما کار کوچیکی انجام ندیدید، وعده داده بودید که پیغمبر رو حمایت کنید در ارتباط با امیرالمومنین، وعده داده بودید که پشتیبان پیغمبر باشید در بحث امامت و خلافت امیرالمومنین، وعده داده بودید که استوار باشید، خشم خدا رو برانگیختید، و اینم که خدا میگوید که به اصطلاح شما رو مؤمن خطاب میکنه به خاطر اینکه خودتون رو مؤمن میدانید، ولی خدا قبول نداره این ایمان شما رو که بدون حمایت و پذیرش ولایت امیرالمومنین بود. روایت رو یادتونه، خدای متعال وقد سماهم الله مؤمنین به اقرارهم و ان لم یصدقوا، با این که راست نگفتن اما چون گفتن ما مؤمنیم، خدا به این اقرارشون اونها رو مؤمن نامید در این آیه، و الا کم گذاشتیم در امیرالمومنین. لما تقولون ما لا تفعلون، وقتی میگید ما پای به اصطلاح دفاع از امیرالمومنین و نصرت امیرالمومنین و عدم مخالفت با او ایستادیم و عهدمون رو با پیغمبر نمیشکنیم، برای چی به امیرالمومنین تنها گذاشتیم؟ کبر مقتن عند الله، این در نزد خدا خیلی مصیبت معصیت بزرگیه. فکر نکنید فقط یه وعده ای را کوتاهی کردید، این که شما پای ولایت و وعده ای که داده بودید نماندید، این برای خدا خیلی سنگین است، یعنی خیلی در درگاه خدا مورد توجه است. کبر مقتن عند الله، اینم جمع سوال و جوابی که با همدیگه داشتیم. عبور بکنیم یا مطلبی هست؟ خب لطف کردن در گروه گذاشتم که در پی دی اف این قسمتی که ما قصد خواندنش رو داشتیم، که البته بخشی از فرصتمون هم کم شد، هیچ اشکالی هم نداره، در محضر آیات و روایات بودیم، یک نوعی تأمل و تدبر در قرآن رو هم با هم دیگه تمرین کردیم، در صفحه 113 PDF جلد 1 هست. گفتیم گناه 21 نوشته شده تهمت، بعد 22 گفته شده خود گناه رایج می شود، یعنی به گناه خاصی اشاره نشده، گفته شده خالصه هر چی که در درگاه خدا مورد نهیه رایج میشه، و طغیان علنی شود. طغیان نسبت به چی؟ منظور این نیست که مثلا بچه های روستایی جمع شدن میگن ما این کت خدا رو نمیخوان، طغیان نسبت به درگاه خداست، طغیان علنی شود. برای این سه قسمت من به نظرم رسید برای بزرگواران ذیل همین کلمه گناه که طغیان هم خودش نوعی گناه هست، تهمت هم نوعی گناه هست، منتها چون تهمت و غیبت رو بر اساس اون مسیری که داشتیم انشالله اون احکامش رو در جلسات دیگری چه در قبل چه در بعد ادامه می دهیم، من اون رو به طور خاص الان بهش نمیپردازم، بلکه در ذیل عنوان گناه برای شما یه توضیحی عرض میکنم. خب اونایی که آمادن این توضیح رو بشنون، خستم نشدن، برای سلامتی امام زمان سه صلوات با توجه خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس در ذیل عنوان 22 این روایت یه توضیحی میخوام راجع به گناه عرض کنم. ببینید در باب این که گناه صغیره با گناه کبیره چه تفاوتی داره و اینکه صغیره به چه گناهانی گفته می شود، کبائر به چه گناهانی گفته می شود، و اینکه بیان می شود که اصرار بر صغیره خودش یه نوع کبیره است یعنی چی؟ اینا سوالاتیه که در این حیطه می شود طرح بشه و بحثایی هم شده تو کتابای مختلفی در این زمینه ها صحبت شد. من الان میخوام در معنای این که گفته میشود اصرار بر صغیره خودش کبیره حساب میشود یه توضیح بدم. تا به الان هم برای هیچ کدام از بزرگواران که خدمتتون هستیم تا جایی که در ذهنم هست در هیچ جلسه این توضیح رو ندادیم. پس بحث یه بحث کاملا جدیده، چون بعضی ها رو ما خیلی سال خدمتشون هستیم، توفیق ما البته زیاده. عرضم اینه که این بحث رو در خاطرم نیست که جایی در جلسه ای تر کرده باشم که بگم شاید دو سه نفر شنیده باشن. نه، من تر نکردم. حالا اگه بلد باشم در جای دیگری علمش رو کسب کرده باشن که خب الحمدلله رب. پس ما گفتیم راجع به کبیره و صغیره بودن گناهان خیلی سوالاتی می شود تر بشه و تر شده و در پی پاسخشم بودن. اما سوالی که ما الان داریم تر میکنیم اینه که این اصرار بر صغیره یعنی چی؟ میگن آقا در کتابهای مختلف راجع به گناهان نوشته یکی از کبائر یعنی یکی از گناهان بزرگ، یکی از گناهان که بهش وعده عذاب داده شده، اصرار بر گناهان کوچیکه. شما میگه آخ خب اون که فهمیدیم دیگه، آره اصرار بر گناهان کوچیک. میگم خب حالا با اجازه شما راجع به این اصرار بر گناهان کوچیک سه تا نظریه وجود داره. یعنی چی اصرار بر صغیره؟ یعنی چی؟ نظریه اول، خود سوال روشنه. من میخوام برم جلو و توضیح بدم، مطمئنشم که خود سوال روشنه. خانم بنوره شما به نمایندگی بقیه بفهمید که خود سوال روشنه. بعد خانم تیموری هم میفهمند که خود سوال روشنه. خانم چوبداران خود سوال روشنه. بسیار خانم میرطاهری هم فهمیدن روشنه. پس الان بریم سراغ جواب. ببینید من تلاش میکنم سوال و جواب رو تبیین کنم، ساده بشه، روان بشه، قابل نوشتن بشه، قابل بیان کردن برای دیگران بشه. لطفاً شما به قول قدیمی ها مدیون سفره نمونین. خلاصه اگر جایش مبهم بود بگیم حالا مبهمه. از خانم حاج مولا علی الگو میگیریم، اگه یه جایی توضیح هم من دادم رو درسی نکنیم. دیدم آقا اینجاش منظور ما نبود، اینجاش منظور ما بود. من واقعا ممنون میشم که تا جای ممکن عرایزمون روشنتر و به اصطلاح ساده تر باشه. خب نظریه اول، گفتند اگر انسان گناهی کند که به آن گناه وعده جهنم داده نشده، و در روایتی تصریح به کبیر بودن آن نشده است، اگر کسی این گناه صغیره را مرتکب شد، اگر با ارتکاب به این گناه صغیره کوچیک، نه که گناه رو کوچک بشماریم، نسبت به اون کبائر اینا صغائر، اگر بعد از اولین ارتکاب توبه نکرد و برای بار دوم مرتکب شد، به این میگن اصرار بر صغیره، یعنی این گناه می شود کبیره. ببینید صحبت از ترک نماز نیست، صحبت از ترک نماز نیست. من شرعاً وظیفه دارم در نوع مراوداتم با برادر شوهرم مراقبتی داشته باشم، به عنوان یه خانم، حالا جوان میان ساله دیگه، اون خانومی که ازش احکام برداشته شده تو جمع شماها و مخاطبان ما نیست، من باید یه مراقبت هایی داشته باشم. من این مراقبت رو الان انجام ندادم، یه مطلبی خلاصه پیش آمد و من با یه صدایی مثلا با یه نوع خندیدنی خطا کردم، از این عملم حالا یا بلا فاصله یا مثلا دو ساعت بعد یا بعد که خودم خلوت کردم و متوجه اشتباهم شدم توبه نکردم. اتفاقا آخر شب مثلا این کسی که برای ما ماست و نمیدونم شیر و اینا از مثلا لبنیاتی یا سوپری میاره، یه جمله گفت و ما با او هم اشتباه بعد از ظهری یا ظهری رو تکرار کردی. من اولی رو توبه نکردم، اینجا هم تکرار کردم. اینجا دیگه این یه معصیت کوچیک یا یک تخلف صغیره نیست. بر اساس نظریه اول این گناه رو تبدیل کرد به کبیره، یعنی من مرتکب کبائر شدم. نظریه اول. نظریه دوم اینه، اگر کسی معصیتی کرد این معصیت جزء کبائر نبود، لازم نیست برای بار دوم بدون توبه مرتکب بشود تا این کبیره بشه. پچی؟ همان بار اول که مرتکب این گناه شد بعد توبه نکرد و تصمیم داشت که بازم این کارو بکنه، همین تصمیم این گناه صغیره را برای او کبیره میکنه. ببینید بعضی از این گناهان که اصلا ماها امثال بنده گناه حساب نمیکنیم، هیچ از این که گناه نی، سریع هم تا میگن این گناهه، این امر خداست، این دستور فقه، میگن بابا شطور رو با بارش بردن، حالا ما اینجا یک کاری کردیم. یه خورده آرایش و تعارایشی که در مقابل نامحرم دیده میشه اصلا ما گناه حساب نمی کنیم، ما به این میگیم تمیزی، خدای نکرده نعوذ بالله، میگیم تمیز. چند روز پیش به جهتی رفته بودم راه آهن، صبح زود بود، حدود ساعت 6 بود، یعنی در واقع یه جایی پیدا کردم صندلی خالی و نشسته بودم، کتابم گذاشتم دستم داشتم مطالعه می‌کردم. دو تا خانم اومدن پیش ما رو اون دو تا صندلی خالی نشستن و بعدش نمیاد حالا من بلند شم از اونجا یه جوری مثلا هی گفتن بریم یه جایی سه تا صندلی باشه و چه جوری باشه، منم نشستم سر مطالعه خودم، دیدم لازم نیست اونجا جا به جا. بعد یکی از اینها در کنار دست من به او یکی داشت اینجوری صحبت میکرد، من از لحنشون متوجه شدم که سن و سال داره. میگفتش که این مسواک منو پیدا کن. من برخواهم بودم حالا شیش صحبی تو راه آهن مثلا میخواد مسواک چی پیدا کنه، مثلا مسواک هره چی بسن. خلاصه آخر سر به صراحت اینو گفت، گفتش که این مسواک منو بده من برم مسواک بزنم روژم هم بزنم بیا. در واقع ظاهرن یه ترکیبی بود که حالا ما بهش یا توجه نداشتیم یا من توجه نداشتم، بالاخره شاید بعضی توجه داشتن. یعنی اون مسواک خیلی مثل که محوریت نداشت، میخواستن یه ترکیبی از دندان مثلا مناسب و مثلا اطرافش درست بکن. این اسمش گناه صغیر است. خب اگر کسی کاری کرد گناه صغیره بود، طبق نظریه دوم توبه نکرد، تصمیمم داشت خلاصه تو ایستگاه بعدی هم یا در مسیرم صبح ساعت 6 صبح بره مسواک بزنه، روش بزنه، آرایش سر و چشم و گوش و ابرو و این حرفا بکنه بیاد، این در نظریه دوم خود این گناه کبیر است. نظریه سوم، در نظریه سوم گفته شده است که اصرار بر صغیره معنایش این است که کسی گناه صغیره ای را مرتکب شود و بعد پشیمان نشود و توبه نکند، نه لازم است که برای بار دوم مرتکب بشه و نه حتی لازمه که عزم انجام مجدد داشته باشه. همین که از یک گناه صغیره توبه نکنه این گناه کبیره محسوب می شود. همچین گاهی اوقات بعضی از معلما، بعضی از گویندگان، حالا خیلی اهل کتاب نیستن که من بگم مثلا بعضی از کتاب ها، همچین بین کبائر و صغائر تفکیک قائل شدن، ما فکر میکنیم که اولا اون کبائر که منظور فروختن اسلحه به کفاره، اونم دم مرز که بخوان بریزن شیعیان رو بکشن، بعدم اونایی هم که گفتن کبائر که منظورشون این نیست که مثلا حالا بچه 13 ساله یا 15 ساله یا 17 ساله من مثلا مرده، این بچه از حالا انجام داده دیگه، حالا گناه کبیره باشه انجام داده، منظور این نیست. خدا مهربونه آقا، با این بچه ها باید مدارا کرد، نباید خدا رو به عنوان خدای عصبانی خلاص انتقام گیرنده ما، خدا مهربونه، اصلا این کبیره صغیره اینا شوخیه، اینا مال مسجد و مال هیئت و مال این مال مردم خراب و مال این مثلا وزیری که اونجا اینجوری کرد، اون نخست وزیری که اونجوری کرد، اون رئیس جمهوری که اونجوری، مال ایناست. بچه های ما تا سن 35-40 سالگی اصلا معصومن، اصلا گناهی ندارن، به قول بعضیا که مثلا بعضی نجاسات بچه ها رو هم پاک میدونن، بعد مثلا تا 5 سالگی تا 7 سالگی همجوری همه نجاسات بچه رو پاک بدونن، اینجوریه. بعد حالا اگر قرار شد یه گناهی، گناه کبیره باشه، اونم برای جناب شوهر یه جایی پارو خطی بکنه که ما خوشمون نیاد و بعدم بگیم این گناه کبیره است، از هر کبیره ای کبیره تره، اصلا می بخور، منبر به سوزان، این غلط رو نکن، تازه اونجام که بحث کباره اونم دو سه تا بیشتر نیست. یکیش اینه که چرا عطری که مامانم برات خریده بود نزدی، مثلا دو سه تا گناه کبیره اینجور، اونم ما رو تو اون رد است. بعد شما نگاه کنید، فقها، حدیث شناسان، روایت شناسان، کسانی که در علم به اصطلاح روایی و اخلاقی کار کردن، سه تا نظریه دادن که آقا صغیره‌ای که گفته شده از معناش چیه، و در این نظریه یکی از نظرات اینه. که آقا انجام داد، عزم تکرارش هم نداره، نمیگه دفعه بعدم انشالله هم کار میکنم، نمیگه ایسکای بعدی هم دوباره میرم مسواک میزنم یه تعارایش میکنم، نه این نمیگه، عزم هم نداره، فقط توبه نمیکنه. هم ما گفتیم آقا اگر یه جایی یه چیزی گفتیم روایت هم بخونیم براش. بله ما داریم نظریات برخی از فقها ها رو میگیم در این زمینه، اما با اجازه شما من روایتی هم براتون بخونم، این روایت هم بنویسید خوبه. آنچنان که قدیم گفتیم بازم میگیم، اینا اول برای خودمونه ها، نه که به تعبیری که در روایت بود بر خودمون سهل بگیریم و از مهربونی های خدا تعریف کنیم که نکنه یه وقت به همون فشار بیاد، بعد اینا رو بگیم ها این خواهر شوهره چی نشده، این روایت و مادرش اینا بهش یاد ندادن، الحمدلله خدا به ما یاد داده. روایت این است، سند کافی، جلد 3، صفحه 708، وسائل الشیعه، جلد 15، صفحه 338. کافی جلد 3 یعنی چی خانم آشتیانی؟
اعتبار لازم رو داره استاد؟
نه منظورم اعتبارش نیست، کافی جلد 3 یعنی اگر قید نکرده باشیم که به اصطلاح کافی مترجم است، یعنی جزء فروع کافیه، پس میشه جلد 1 فروع کافی، چون ما کافی اسم کلیه، یه اصول داره، یه فروع داره، یه روزه. وقتی میگه کافی جلد 3 یعنی شما تو اصول کافیتون دنبالش نگردید، چون اصول کافی های شما معمولا مترجمه، مترجما 4 جلدی، 5 جلدی، 6 جلدی، اینا ترجمه اصول کافیه، یعنی این تو فروع کافیه. روایت امام باقر علیه السلام، الاصرار ان یذنب الذنب فلا یستغفر له، ولا يحدث نفسه بتوبة فذلك الإصرار. به این میگن اصرار بر گناه. دوباره بخونم، الإصرار أن يذنب الذنب، اصرار که با ساده، ان الف نون، یوزنبه دالزال، بعد از یوزنبه الف لام زنب، الاصرار ان یوزنبه زنب، زنب دوم رو دالزالش تشدید داره، فلا یستغفر الله، ولی استغفار نکنه، توبه نکنه. حالا توبه یعنی چی؟ اونا خودش چند جلسه بحث داره که ما البته نترسیم واردش نمیشویم. ولا یحدث حدثه با سه نقطه هیجیمی، ولا یحدث نفسه به توبتن، به توبتن، توبه بنویسید، به بهش بچسبه، به توبتن فذالک الاسرا، ذالکه که با دالزاله، دالزال لام کاف ف اولش، فذالکه الف لام اسرار. این که حالا فقها از این روایت و روایات مشابه در این زمینه سه نوع توضیح دادند، ما الان به چگونگی اون استنتاجا کاری نداریم، ولی سه نوع توضیح شد راجع به این که آقا اصرار بر صغیره یعنی چی؟ اگر چون گاهی اوقات اینا مصداق کبیره است، بعضی از جسارت های به پدر یا مادر، برخی از کوتاهی های در حق اونها، اینا کبیره است، جزء عقوق والدین حساب میشه. اما فرض کنیم یه پدری خلاصه از این که بچه یه جایی رو یه خطایی کرده، یه توجهی به حرمت پدر نداشته، دلش گرفته، مادر مهربانه، میخواد یه کاری کنه که خلاصه این دلگرفتگی برطرف شه، نه بچهش میگه که ببین پسرم، دخترم، دل بابا گرفته، اینجوری شما صحبت کردی و اینا، اینجوری گفته، کاری بکن، دلش یه خورده به دست بیار، حالا یه خورده اخلاق تو، یه خورده احترام تو، از این حرفا. دختر و پسر جوان یا نوجوان یا حتی یه خورده بزرگسال به هم گرده، میگه میخواست این کار نکنه، میخواست اون روز که بهش گفتم منو ببر فلانجا ببره، میخواست که اون مغازه‌شو مثلا نفروشه که الان من گوشیم بهتر باشه، میخواست که این میخواسته ها یعنی چی؟ میخواست که ها یعنی من حرفی که زدم، کوتاهی که کردم، خدای نکرده جسارتی که کردم، ازش پشیمان نیستم، توبم نمی کنم، اگر پاش بیفته ممکنه دوبارم تکرار بکنم، این یعنی گناه کبیره. این مثالا برای اینه که معنای مطلب برای ما روشنتر بشه، اول خودمون، ارتباطمون با پدر مادرمون، ارتباطمون با عزیزانی که حقی به گردن ما دارن، و بعد در نظام تعلیم و تربیت. من یقین دارم بعضی از خانه هایی که یا شما توش رفت آمد دارید یا توش زندگی میکنید، بچه ها به راحتی جلوی پدر مادر دراز میکشن، لنگشون میندازن، تازه سفارش آب هم میدن، سفارش نون هم میدن، سفارش میوه هم میدن، میوه من پوسکنده باشه، چرا اینو به من دادی، چرا به اون دادی. این جزء مصادیق کوتاهی در حق پدر مادره. اگر با یه توضیحات و استدلالایی من نتوانم برای شما اثبات کنم که مصداق بی احترامی، خودم فکر میکنم میتوانم، ولی اصلا وارد اون بحث نمیخوام. خب اگر من پدرم یا مادرم، پدر بزرگ مادر بزرگ این بچه، من گفتم که دخترم پسرم این بچه چرا اینجوری خوابیده، بهش یاد بدین، گفتم مادر ول کن دیگه، دوران شما ها گذشته، اون دورانی که پدر می اومد ما جرئت نمی کردیم جلوی پدر دراز بکشیم و اینا، دیگه بذار بچه ها راحت باشن. در واقع من دارم فرزندم را در انجام یک منکری یاری میکنم. قرار بود ما امر به معروف کنیم، نهی از منکر کنیم. این حرفایی که من میزنم کمک به منکره، تازه با فرض این که نگم نه پسرم تو راحت باش دراز بکش، من خودم با مامان بزرگ بحث میکنم، خصوصا اگر اون مامان بزرگ مادر شوهر باشه و آدم همچین بخواد جیگرش خنک بشه از اینکه باش بحث کرده. بعضی خانوما یکی از افتخاراتشون اینه، یه وقتایی با هم دیگه که میشینن میگن یه کاری کردم دیگه مادر شوهری از یادش بره، دیگه برای من مادر شوهر بازی در نیاره. این خانوما سوار یه اتوبوس خاصی هن، قبلا راجع به این اتوبوس یه اشاراتی کردن. یعنی واقعا خلاصه چیزی را که اصلا به نظر نمی آورند خدا و معاده. بعضی از آقایون، بعضی هاشون ولی تعدادشون حالا خیلی به این اندازه نیست که مثلا از اون طرف میگیم بعضی از مثلا دیگر، بعضی از آقایون همچین خلاصه برادر همسر یا پدر همسر که بنده خدا دیگه جون و قوه ای نداره یه سن و سالی ازش گذشته رو میشورن و میذارن کنار و یک احساس پیروزی میکنن که این پیرمرد رو به خاک و خون کشیدن، شخصیتش رو له کردن، برای اینکه دیگه بفهمه که نباید تو کار داماد دخالت کنه. اینا اتوبوس‌های مخصوص دارن برای رفتن به سمت بهشت و شاید این حرفا. حالا این اصطلاح من ها، روایت نیست. بعدن اصرار بر صغیره یعنی بچه من هر روز این کار را انجام میدهد نسبت به پدرش و نسبت به مادرش، هیچ احساس پشیمانی هم نمی کنه، توبه هم نمی کنه، گاهی اوقات هم که بهش تذکر میدیم که خوبم کردم، حقشم هست. حالا برای اینکه بحث براتون خیلی وجدانی بشه، بعدن برید یک کتابی پیدا کنید ببینید آثار گناهان خصوصا گناهان کبیره تو زندگی چیه. اگه میخواید بچه‌تون رتبهش خوب بشه، اگه میخواید همسر خوب گیرش بیاد، اگه میخواید مالش برکت پیدا کنه، اگه میخواید عاقبتش به خیر بشه، اگه میخواید خدا بهش عزت بده، اگه میخواید دست به خاکستر بزنه طلا بشه، برید ببینید آثار گناهان چیه و آثار خصوصا گناهان کبیره در زندگی دنیوی و اخروی چیه. بعد اگر بچه هاتون رو دوست داشتین بریم برای بحث گناهان کبیره و صغیره، و حالا که معنای اصرار بر صغیره رو فهمیدم که سه تا نظریه راجع بشه، بر اساس هر کدوم از این سه تا نظریه هم بخوام برم جلو خیلی به نظر میرسه وضع امثال بنده خرابه. بعد بریم ببینیم ما بچه هم دوست داریم یا دوست نداریم. بله یه موقع یه مادری تلاشش رو میکنه، یه پدری تلاشش رو میکنه، بچه کار خطا میکنه، مسیر خطا میره، او خودش میدونه، من دیگه جوابگوی خطایی که من فراهم نکردم نیستم. اما اگر جایی من فراهم کننده این خطا باشم، من مدافع این خطا باشم، من آموزش دهنده این خطا باشم، بعضی از مادر بزرگا پدر بزرگا به بچه هاشون میگن اگه شماها با ما اینجوری رفتار نمی کردین، این عروس و دوماد، این نوه ها با ما اینجوری حرف نمی زدن، شما سنگ بنای بد حرف زدن با منو گذاشتی، دخترم پسرم. بعضی از حرمت شکنی ها نسبت به مادر به خاطر حرمت هایی که پدر شکسته. بعضی از کوتاهی های بچه ها نسبت به وظایفشون نسبت به درگاه خدا حرفاییه که پدر اون ورده تو خونه از مذهبی ها گفته. 15 ساله این پدر داره از مذهبی ها بد میگه. خب بچه ها میخواد بچه مذهبی بشه؟ خاله به خاطر اینکه نمیخواد چادر سرش بکنه یا نمیخواد حجاب داشته باشه، از وقتی این بچه به دنیا اومده و هی گفته خاله جون خاله جون، تو اتاق خاله رفته اومده بیرون، یواشکی با هم بودن پچ پچ کردن، هی از این که این حاج خانوما اینجوری هن اینجوری هن اینجوری هن، این گناه میکنن اون گناه میکنن، اینا اصلا عامل به قرآن نیستن، اینا اهل فلانن، هیئتاشون اینجوریه، سفره‌هاشون اینجوریه، اینقدر بد گفته. خب بعد معلومه که بچه رغبتی پیدا نمیکنه به اون چیزی که شما میخواید. مادر برای اینکه خودش حالشو نداره یا خودش رو جمع جور کنه، به خاطر خودش ها، نه واقعا برای خیرخواهی بچهش، رو نوع پوشش بچهش یه تسامحای انجام میده. بعد قیامت وایستاده میبینه یه 70-80 نفر اومدن دورش، میگه شما ها رو من نمیشناسم. میگن ما از نسل شماییم، ما خوب شما رو میشناسیم. اتفاقا پرسیدیم، فرشته ها گفتن که مثلا مادر هفتمتون، مادر نهمتون، مادر دهمتون فلانجا وایستاده معطله. خب چیکار کنم؟ مادر جان، کوتاهی شما در امر پوشش، کوتاهی شما در یادگیری علم و معرفت صحیح، کوتاهی شما در امر به معروف و نهی از منکر نسبت به دخترانی که داشتی و پسرایی که داشتی و عروس و دامادایی که داشتی، بی مراقبتایی که کردی، باعث شد که اینا یه شیبی پیدا کنن، ماها دیگه اون وظایفمون رو انجام ندیم. بله ما به اختیار خودمون انجام ندادیم، ولی الان قیامته، دنبال این میگردیم که ببینیم از کی میتونیم بازخواست بکنیم. ما میدونیم بی حجابی، بی اعتقادی، بی توجهی مادر بزرگ ما که در نسل دهم شمایی، ما این ثمره بی توجهی شما مثلا در خریدن فلان ابزار موسیقی برای زندگی ما بود، این ثمره فلان اشتباه شما در امورات مالی با برادرات بوده. خب حالا من چی کارم؟ من یه خطایی کردم، قبول، الان تاوانش هم باید پس بدم؟ نه، یکی از تاوانایی که شما باید پس بدی این است که کوتاهی شما، به تعبیر سیاسیون امروزه میگن ترک فعل، ترک فعل شما اثر مستقیم داشته توی این روال زندگی ما، و تو جاهل نبودی، میدونستی که این ثمره منفی داره، ولی گفتی حالا بذار راحت باشیم، این دو روزه دنیا خیلی سخت نگیریم، حالا حساب ما رو برسو خواهیم بریم. میگه با من سه شما ندیدم، ده تا تو نسل من جلوترین. میگن باشه، تو اگر اونجا برای جشن عبادت دخترت یا خلاصه عروس گرفتنت دقت میکردی، وظایفتو درست انجام میدادی، مادر بزرگ ما و نسل تو اینجوری مشکل پیدا نمیکرد. حالا چیکار کنیم؟ حالا اینا چیزاییه که ما یه خورده دم دستی توضیح میدیم. ما خدای نکرده یه پدر بزرگی، یه مادر بزرگی مثلا مشروب خورده باشه و این در نسلش هم مؤثر باشه، اثر مستقیم هم داره. میدونید که اینا اثر داره روی نسل، اثر داره. میان میگن پدر بزرگی چندم ما، تو مشروب خوردی؟ بله. با اختیار خودت خوردی؟ بله. میدونستی که خدا ناراضیه؟ بله. این مشروب خوردن تو باعث شد زمینه‌ای در وجود ما قرار بگیره، ما نسبت به گناه رغبت داشته باشیم، ما فلان خطا رو بکنیم، ما فلان اشتباه رو بکنیم. حالا چیکار کنم؟ چیزی برات مونده که به ما بدی؟ میگه والا خلاصه نمازامو که خانومم گرفت، نمیدونم روزه هامو که همسایه‌مون گرفت، یه چند تا زیارت مقبول داشتیم، زیارتامونم که اون گرفته. میگن خیلی خوب، ما تا دلت بخواد گناه داریم، گناهامونو میدیم به تو، یه خود سبک بشه بارمون. گناهای 10 تا نسل را میذارن رو دوشش، چون با افتخار تو مهمونی ها میگفت من تا الان یه بار به دخترم نگفتم رو تو صفر بگی، من یه بار به دخترم نگفتم که مثلا پوششت اینجوری باشه. تازه پوشش خودم برای راحتیم یه جوری بود که به طور طبیعی نسل من شیبش اینجوری میشد، یه مثالی که همتون تو ذهنتون هست، مادر بزرگه خیلی حسابی مثلا حجاب چجوری داره، دخترش یه ذره شلتر، نوش مثلا فلان طور، دیگه نتیجهش هیچی. وای اگر از پس امروز بود فردایی. حساب کتابای خودمون یه طرف، حساب کتابای بچه هامون یه طرف. میگن تو چطور بچه تو برای کنکور و برای فلان درس و برای نمیدونم، حالا بعضی موقعی خود بزرگترها یه کارهای دیگه، برای این کارا اینقدر وقت گذاشتی، با باباش دعوا کردی، پولشو جور کردی، این کارا رو انجام دادی، ولی وقتی بهت گفتن مثلا تو شهر عراق یه خانومی هست میتونه برخی از سوالات اعتقادی بچه شما رو جواب بده، تو گفتی اوه کی بره تا اونجا، بابا تو ماشین دربست گرفتی اینجا رفتی کجا هک به خاطر فلان کار با دخترت، ولی برای دینش، برای باورش، برای اعتقادش از اینجا حالش نشتی بری اونجا. تو برای این که بری ببینی فلان ساختمون چقدر کجه، چقدر صافه، اینقدر هزینه کردی، بعد حالا که بهت گفتن برای حل این مسئله با بچت برو مشهد متوسل به امام رضا بشو، به امام رضا استغاثه کن، از امام رضا بخواه دست بر قلب او بگذارم، میگه او حالا ما که الان این برجمون که حالا برنامه های دیگه داریم، بذار حالا ایشالله برج بعد، ولی برج بعدم قول نمیدم چون مثلا دیگه مبلمون بعد اینجوری شه. وای اگر از پس امروز بود فردایی. ببینید من الان حکم شرعی ندادم، من فقیه نیستم که بگم شما این کارو کردی الان 5 تا گناه برات نوشته ننوشته. من دارم بر اساس قالب کلی که اگر کسی نقشی داشته باشه در یک بروز یک مشکلی یا کوتاهی بکنه که میتواند انجام نده، امر معروفی باید داشته باشه که نداشته باشه، و خصوصا اثری بر نسلش میتوانه داشته باشه ولی اعمال نکنه، دارم یه توضیح اخلاقی کلی میدم. اگر کسی خواست تو این زمینه ها خیلی دقیق بشه بره سوالات فقهیشو بپرسه ببینه واقعا چقدر مسئوله و چقدر تا چند تا نسل میان سراغش، بره سوال فقهیشو بپرسه، ولی این به قالب اصلی سخن من خلاصه ایرادی وارد نمی کنه. یه دست بالا رفته، بفرمایید خانم حسنیان.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم.
ببخشید، خوشبختانه من امروز مادر بزرگم هم همراه هم دارن از کلاس فیض میبرن و صحبتهای شما رو گوش میدن. میخواستیم ببینیم اگه مثلا طبق فرمایشی که شما فرمودین نسلمون مثلا حالا خطایی میکنن به هر چیزی، حالا یا پوشش یا هر جوری،
بله،
خطا کارن، شما گفتین که اون ور بعد جوابگو ماها باشیم، اگه که تذکرم بهشون بدیم ولی خودشون انجام ندن یا قبول نداشته باشن حرف بزرگتره رو، اون چجوری میشه؟
بعد. خیلی سوال خوبی. اولا خدمت مادر بزرگ شما عرض ادب میکنیم و خدمتشون عرض احترام داریم، التماس دعا بهشون میگیم، انشالله انفاسشون شامل حال ما هم بشود، خدا گناهان ما رو هم بیامرز، دست ما رو هم بگیر. ببینید سوال رو من البته سعی کردم در جوابم در توضیحاتم بدم جوابشو، ولی ظاهرا نتونستم خوب تبیین بکنم. ببینید اگر من نقشی نداشته باشم، کوتاهی نکنم، من از ابتدا برای حجاب بچم، برای نماز بچم، برای حلال خوری بچم، برای اخلاق نیک بچم واقعا وقت گذاشتم، کار کردم، سوال پرسیدم، اگه لازم بوده هزینه کردم، برای اینکه علاقمندتر بشه رفتم یه چادر گرون قیمت قشنگم براش خریدم مثلا، من تلاشمو کردم، من برای اینکه عروس خوبی داشته باشم، داماد متدینی داشته باشم، تلاش خودمو کردم، اما این وسط یه دوست بدی، یه جهلی، یه استاد نااهلی، یه خلاصه فامیل نااهلی زیر پاشو یه جوری خالی کرده، دیگه از من حرف شنوی نداره. در این حال منم گاهی تذکراتم و با زبان خوب و اینا دادم، اگر من کوتاهی نکرده باشم در وظایفم چیزی گردن من نیست. ولی گاهی اوقات این که من مثال میزدم خصوصا برای جوانترا، گاهی اوقات یه خطاهایی کوچیکم هست ولی مسیر زندگی افراد رو عوض میکنه. مثلا خریدن یه آلت موسیقی در زمانه کنونی حتی به عنوان دکور برای یه خونه ممکنه علایق و سلایق و مسیر زندگی نو نتیجه ها رو تغییر بده. زدن عکس فلان فرد مشهور که موجب شود بچه های من علاقمند به او بشن، علاقمند به کتاب های او بشن و بر اثر خواندن کتاب های او دچار یه تزلزل اعتقادی یا رفتاری بشن. خب به من میگن برای چی این عکسو زدی؟ یا ما یه عکسی زدیم. میگن این عکسه. حالا من یه کسی رو مثال میزنم که ذهنتون خیلی درگیر نشه و الا از این آدم ها کم نداریم. مثلا فرض کن صادق هدایت رو که قطعا نوشته هاش ایراداتی داره و افرادی رو به مشکلات جدی میاندازه، هم به لحاظ اعتقادی هم به لحاظ نگاه به زندگی، یه عموی خیلی خوشش اومد عکس اینو قاب کرده زده تو اتاقش. یه فرد بیدینی، یه فرد لامذهبی رو خیلی یه نفر خوشش میاد عکس هیتلر باعث این همه کشتار رو مثلا بزرگ کرده زده تو اتاقش. مثال میزنم، حالا کمتر الان اینجوریه، بعضی دیگر رو. و این باعث میشه که مثلا بچه ها یه علاقهی به صادق هدایت پیدا کنن. بعد تو اینا بعضیشون برن کتاباشو بخونن. بعد یکی از اینا به خاطر فلان سمیناری که برای صادق هدایت گذاشتن توی شهر بروجرد میره اونجا، بعد با یه دختر خانومی یا با یه آقا پسری که اونم علاقمنده با صادق هدایت ازدواج میکنه. بعد دوتایی به این نتیجه میرسن که خلاصه نه دنیا به درد میخوره و نه خدای هست و نه هیچی و نه هیچی، و خلاصه مسیر نسل عوض میشه و حتی هم اونجا هم زندگی میکنن و به این مادر و مادر بزرگ هم دیگه خیلی سلام نمیزن، یا به این پدر و پدر بزرگ و عموی سری هم نمیزن. ولی اینا چی شد به اون نقطه رسیدن؟ عکسی که عمو تو پذیرایش زده. به هر مقدار که خطای اونا متأثر از این باشه اونا گیرن. به هر مقدار. شما میگید آقا 1 میلیاردم، میگم به همون میزان. میگید 1 تریلیاردم، میگم به همون میزان. تو مجلس خواهش میکنم. من فقط انشالله که پاسخ شما رو دادم، منتها باز با یکی دو مثال دیگه برای اینکه یه خورده جوان‌ترا باز بیشتر به این مورد توجه بکنن. مثلا من در مجلس عروسی کوتاهی میکنم نسبت به یک خلاصه ارتباطی، کوتاهی میکنم نسبت به یک مراقبتی. 5 نفر دیگه اونجا میگن اوه 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 حاج خانم مثلا رحمانی که اینجا تشریف دارن و اصلا ایشون ما ندیدیم ایشون مثلا واکنشی نشون بده، ما ندیدیم ایشون چیزی بگه، ندیدیم ایشون تذکری بده. حالا من چون میدونم حاج خانم رحمانی مراقبت مثال زدم، ندیدیم ایشون. امضا شد با حضور خانم رحمانی، لبخند خانم رحمانی، سکوت خانم رحمانی، این شرایطی که اونا دیدن. خانم رحمانی میاد و میره و میره سر جانمازش هم میشینه، جای دیگه هم نمیره. بعد قیامت معلوم میشه اون 5 تا جوون از این عمل ایشون، از این گفته ایشون، از این لبخند ایشون، از این سکوت ایشون. یادتونه بحث شهادت دروغ و اون سکوت رو صحبت کردیم و اینا دیگه، حالا اونا دیگه بعدن مرور کن تو زند. از این اینا یه چیزی گرفتن و رفتن جلو. آقا من میگن خب شما یه جایگاهی داشتی تو این مجلس، شما بزرگتر بودی، شما خاله بزرگ بودی، اگر شما واکنشی نشون میدادی اینجوری نمیشد. چرا واکنش نشون ندادی؟ میگه آخه ترسیدم که مثلا دوتا از عروسامو بعدن پشت سرم بگن که چرا خانم رحمانه اینجوری گفت. میگن تو رضایت عروسا رو ترجیح دادی به این اتفاقی که افتاد؟ الحمدلله رب العالمین. یه چند دقیقه ما از زمان جلسه‌مون گذشت، من حواسم به ساعت نبود، ولی بزرگوارانی که وعده خاصی ندارن تو این جور وقتایی که یه خورده سخنمون طولانی تر می‌شود، خلاصه به احترام جمع یه دقایقی صبر بکنند و بعد با همدیگه خداحافظی بکنیم. البته اگه زودترم خواست بره گفتیم که کسی خلاصه لازم نیست اجازه بگیره یا خبر بده من دارم میرم اینا، ولی بالاخره خوبه که با هم دیگه از جلسه خارج بشه. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لائمه المعصومین علیهم السلام، اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، اجعلنا من خير عبانه وأنصاره. رب صل على محمد وآله. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان، خاصه پدران و مادران، حقداران، پدر بزرگا، مادر بزرگا، همه اجدادمون که در مسیر حق پایه‌گذار بوده اند برای ما و عملشون و اعتقادشون باعث شده که ما در مسیر خیر قرار بگیریم. همشون رو میهمان میکنیم به سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغ نقداءهم.